اقتصاد کشور از دولت و دلار است.
مهار تورم و رشد تولید، شعاری که چگونگی اجرای کردن آن در سال جدید، عوامل تاثیرگذار بر افزایش تورم و همچنین چگونگی روند هدایت نقدینگی به سمت تولید، برنامه گفتگوی ویژه خبری دوم فروردین ماه را به خود اختصاص داد.
بسیاری از کارشناسان مدیریت نقدینگی و جلوگیری از افزایش اون رو به عنوان مهمترین راهکار پیشگیری از افزایش و مهار تورم معرفی کردند.
تورمی که به گفته یکی از کارشناسان این برنامه، مهار کردن آن در گرو برطرف کردن ناترازی ها در دولت و در نظام بانکی است. آقای عباسی، کارشناس مسائل اقتصادی:
وقتی که این ناترازی ها در اقتصاد کشور وجود داشته باشند، باعث میشه که ما دولت مجبور بشه برای اینکه این خواسته ها رو جواب بده و پاسخگوی این خواسته ها باشه، ناگزیر به چاپ پول اقدام بکنه. و وقتی که به چاپ پول دولت اقدام میکنه، یک نااطمینانی در اقتصاد کشور به وجود میاد.
همچنین عدم توجه به بازار سرمایه و عمق نبخشیدن به آن به عنوان یکی دیگر از دلایل افزایش تورم در کشور نام برده شد. خانم طاهرخانی، کارشناس مسائل اقتصادی:
بازار سرمایه پتانسیل بسیار بسیار خوبی رو داره که دولت، ما پیشنهاد جدیمون بهش این هست که بیاد و بازار بدهی رو در بازار سرمایه تعمیق بده. اثر تورمی قطعا نداره و از طرف دیگه کاملا شما وصل میشی به تولید.
اما دلایل رشد تورم در کشور تنها به اینجا ختم نمیشود، بلکه دولتی بودن اقتصاد کشور. آقای زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
80% اقتصاد کشور دولتیه. نمیشه باور کرد که بگیم شرکت‌های دولتی در ایجاد تورم هیچ نقشی ندارن. تورم ما تورم سمت تولیده.
و همچنین وابسته بودن اقتصاد کشور به دلار از موارد دیگری بود که از آنها به عنوان زمینه‌های افزایش تورم یاد شد.
بودجمون رو دلاری چرا می‌بندیم؟ ما 600 هزار میلیارد در تبصره یک، علاوه بر اون 4.5 میلیارد دلار، علاوه بر اون 300 هزار میلیارد در تبصره 14 رو وابسته به قیمت نفت و دلار کردیم.
آقای رهجو، کارشناس اقتصادی:
با افزایش ارزش پول ملیمون، کاهش تورم ایزن و از بین بردن آقای یوسف‌علی دلار، طبیعتاً وقتی تورم کاهش بده کنه، خصوصا نوع تورمی که الان امروز در کشور ما حاکمه، سیس طرف عرضه و هزینه‌ها، تولید هم افزایش پیدا بکنه.
در آخر هم به گفته کارشناسان این برنامه، فراهم کردن زیرساخت‌ها در جهت پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد کشور، هدایت دارایی‌ها به سمت تولید و همچنین ایجاد تقاضا برای ریال و کمرنگ کردن نقش دلار در اقتصاد، می‌توانند در اجرایی کردن شعار امسال تأثیر بسزایی داشته باشند. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما:
به گفته سخنگوی دولت، رشد اقتصادی در فصل پاییز 1401 به همراه نفت 0.53% بود است. پیشتر نیز صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 2022 به همراه نفت را 5% پیش بینی کرده بود. تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، رشد تجارت خارجی و افزایش سهم بهره‌وری در اقتصاد کشور از جمله عواملی است که به این رشد منجر شده است.
صندوق بین المللی پول در سال گذشته پیش بینی کرده بود که ایران با رشد اقتصادی 5% همراه با نفت و 3% بدون نفت مواجه خواهد شد. آقای جهرومی، سخنگوی دولت:
مطابق آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرد، رشد اقتصادی 0.53% در فصل پاییز رقم خورد.
این روند در سالهای گذشته با نوساناتی همراه بود و در دهه 90 رشد اقتصادی نرخ منفی را هم تجربه کرده.
احتیاج داریم به رشد اقتصادی سریع و مستمر، نه اینکه یک سال رشد داشته باشیم بعد مجدداً توقف داشته باشیم.
آقای حسن خانی، کارشناس اقتصادی:
3 تا عامل اصلی گفته میشه، یکی بحث نیروی کار، یکی سرمایه و یکی هم بهره‌وری.
تجربه‌ای که در کشورهای نظیر کره جنوبی بعد از چندین سال بحران اقتصادی موفق بوده. در کره جنوبی رشد بخش صنعت منجر به رشد اقتصادی این کشور شده. کارشناسان معتقدند تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و حذف مقررات زائد شرط ابتدایی رشد اقتصادی مستمر است. آقای سیاه، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
پروژه تسهیل صدور مجوزها 3 تا فاز داشت. فاز اول این که شرایط صدور همه مجوزها تصویب بشه و توی درگاه ملی قرار بگیره، این 99.7% انجام شده. گام دوم این بود که اینایی که اعلام شده و مصوب شده به طور الکترونیک درخواست بشه، به طور الکترونیک صادر بشه، که اینم با افزودن مجوزهای صنفی و اتصالشون به درگاه ملی مجوزها 97% محقق شده، 1000 تا شرط تقریبا حذف شده. سال جدید انشالله کار بزرگی که هیئت باید انجام بده اینه که این 30,000 تا شرط هم الک بکنه، شرطهای اضافی و سختش رو حذف کنه.
افزایش تجارت خارجی با دیگر کشورها هم از جمله مواردی است که منجر به رشد سریع اقتصاد می شود.
سطح تجارت خارجی ما با کشورهای منطقه تا 4 برابر و بعضاً 5 برابر افزایش پیدا کرده.
و رکن دیگر این رشد اقتصادی سریع و مستمر بهره‌وری است. آقای پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری:
خیلی وقتا با امضای یک مدیر بعضاً صدها میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور هزینه میشه برای کاری. خب من باید بدونم این چقدر کارا و اثر بخش بوده. اگر این نبوده جلوی این امضا گرفته بشه. برآیند این اتفاقات منجر به این میشه که ما رشد اقتصادی بهتری رو داشته باشیم.
مسئولان محترم دولتی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مردم رو به ایفای نقش مولد در اقتصاد ترغیب کنند.
وزیر علوم گفت برای اینکه بتوانیم مرجعیت و دیپلماسی علمی و فناوری را به دست آوریم باید از دستاوردهای علمی فارغ التحصیلان به ویژه در بدنه صنعت و تولید ثروت استفاده کنیم.
وزیر علوم که در 1.5 سال گذشته از مراکز آموزشی و پژوهشی بیش از 40 استان بازدید میدانی داشته، هدف از آن را بررسی توزیع عادلانه امکانات آموزشی در راستای اولویت‌های وزارت علوم مطرح می‌کند. محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
5 اولویت را در نظر گرفتیم و سعی کردیم که برنامه‌های خودمون رو به گونه‌ای طراحی کنیم و پیگیری بکنیم که با اجرای اونها در واقع این 5 اولویت محقق بشود.
تغییرات ثبت و رصد پایان نامه‌های آموزشی در سامانه ایرانداک و راه اندازی سامانه دانا از جمله این اهداف است. محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
در سال آینده انشالله اردیبهشت ما تصمیم داریم که از سامانه دانا رو نمایی کنیم. سامانه دانا درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان هست.
در حال حاضر در کشور ما علی باقر طاهری نیا، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی:
3,342,000 دانشجو داریم. خوشبختانه این آمار نسبت به سال قبل تحصیلیش شاهد افزایش بودیم.
وزارت علوم به دنبال کسب مرجعیت علمی و جذب دانشجویان خارجی است. هاشم داداشپور، رئیس سازمان امور دانشجویان:
الان بیش از 100,000 نفر در کشور تحصیل میکنند.
علاوه بر این، زلفی‌گل در یکی از سفرهای استانی با اشاره به مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، بازنگری در ایجاد رشته‌های جدید دانشگاهی را مشروط به نیاز جامعه دانست.
این رشته‌ها پایه هستند و امکان حذفشون وجود نداره، ولی توسعه اونها بایستی با استدلال باشه.
در مرکز دایره توسعه علمی، جذب دانشجویان خارجی نقطه تلاقی است. هاشم داداشپور، رئیس سازمان امور دانشجویان:
کشورهای مختلفی تمایل دارن که دانشجویان رو به کشور خودشون جذب بکنن، برای اینکه اقتصاد آموزشی اونها رو تحت تاثیر قرار میده.
زلفی‌گل در سمنان هم از طرح‌های ابتکاری وزارت علوم حمایت از هسته‌های فناور خبر داد.
بیش از 40,000 شغل دانش بنیان در پارک‌های علم و فناوری ایجاد شد و هسته‌های فناورمون رشد قابل توجهی داشت. شرکت‌های دانش بنیان هم همینطور.
توجه به شرکت‌های دانش بنیان فناور و رشته‌های مهارت محور از دیگر اولویت‌های وزارت علوم در سال جدید و توسعه علم و تبدیل آن به ثروت است.
حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
در برنامه هفتم کشور، صنعت مس به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی معرفی شده است. صنعت مس ایران برای رسیدن به این اهداف یک طرح تحول توسعه‌ای را هدف گذاری کرده است.
ایران روی کمربند جهانی مس قرار گرفته و ذخایر معدنی آن در کشور ما از شمال غرب تا جنوب کشور ادامه دارد. علی رستمی، مدیر عامل شرکت ملی مس ایران:
با 7% اکتشافی که تا کنون ظرف 50-60 سال گذشته انجام شده، ما تونستیم به بیش از 19 میلیارد تن ماده معدنی مس دست پیدا کنیم.
ایران در اکتشاف ذخایر مس بر رتبه پنجمی دنیا پهلو زده.
امسال به گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا رتبه ما در داشتن مواد معدنی مس به رتبه پنجم رسیده.
این ذخیره خدادادی در کنار افزایش تقاضا و بازار جهانی آن نوید بخش روزهای خوبی است. امیر صباغ، مدیریت اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو:
چشم‌انداز قیمت مس به شدت مثبت تو آینده، مصرفش هم مثبته و به نظر میاد ما بتونیم از طریق سرمایه‌گذاری 60-70% مس کشور تو آینده صادر کنیم.
با این رتبه خوب در میزان ذخایر ما در تولید عقب ماندگی هاییست. علی رستمی، مدیر عامل شرکت ملی مس ایران:
در حوزه تولید رتبه 18 دنیا را داریم در تولید مس کاتود، در حالی که در داشتن ماده معدنی رتبه 5 جهان را داریم.
نگاه ها به افزایش تولید هم بوده است. بهروز رحمتی، معاون تولید شرکت ملی مس:
در حوزه تولید مس کاتودی برای اولین بار انشاءالله امسال مرز 300 هزار تن تولید کنسانتره را انشاءالله خواهیم داشت.
از توسعه اکتشافات همان پاشنه آشیل معدنکاری هم خبرهایی در راه است. شهریار توکل، معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی مس:
دو معدن جدید رو به یاری خدا انشاءالله در استانهای کرمان و آذربایجان شرقی تقدیم مردم شریف ایران میکنیم.
توسعه صنعت مس با مزیت‌هایی که دارد به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور هم معرفی شده. اصل نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما:
مدیر کل دفتر ماشین‌آلات وزارت صمت از رشد 100% تولید ماشین‌های صنعتی در سال 1401 خبر داد.
وضعیت تولید ماشین‌های صنعتی در کشور هرچند با نقطه مطلوب فاصله دارد، اما در سال 1401 رشد 100% تولید را تجربه کرده است. پور حسینی، مدیر فنی شرکت دانش بنیان تولید ماشین‌های صنعتی:
علاوه بر ساخت کلیه ساز آیر مسئول، جک‌های هیدرولیکی و مهمدار برقی مسئولا خودمون هم طراحی کردیم و هم ساختیم.
جمشید وند، مدیر کل دفتر ماشین‌آلات وزارت صمت:
از تعدادی که در سال 1400 اتفاق افتاد حدود 1700 به حدود 3500 عدد امسال در حوزه ماشین‌آلات معدنی و راهسازی رسیدیم. که
سخنگوی فراجا گفت در یک سال گذشته 68,000 متهم اقتصادی دستگیر و به کشور بازگردانده شدند. سردار منتظرالمهدی:
شناسایی، دستگیری و استرداد برخی از مجرمین اقتصادی بالغ بر 33,000 میلیارد تومان، یعنی 33 تریلیون تومان از اموال مردم به کشور بازگشت پیدا کرد. این چیزی به جز مقوله سرقت از بانک ملی هستش.
اذان مغرب با افق تهران امروز ساعت 18:36 دقیقه است. خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد: radioiqtisad.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
شال به کمر تا برم بال گلار به سیل و دیدن یار ساز و دهل بیاریم رمز دلا دراریم ساز و دهل بیاریم رمز دلا دراریم گل من ره بخاریم بارگهی یارتی یا ازرایی سیس بخونیم یار یار سیس بخونیم یار یار سیس بخونیم یار یار سیس بخونیم یار یار سیس بخونیم یار یار
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی آقا، مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
خب شما چند قسطه میخواین؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریشه قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریشه قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. عید نوروز و ماه رمضان مبارک.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
از مروار بافی مردان ملاجری تا گلیم بافی زنان هر سینی، از مسگری های قدیمی زنجان تا یاقوت های سرخ خراسان،
یاقوت سرخ ماشاءالله،
از چایباغ‌های سبز لاهیجان و لنگرود تا تور پرسید صیادای جنوب، همه و همه در ایران ما. آباد نام روستاییه که در شمال شرق گرگان مرکز استان گلستان واقع شده. این روستا با گسترش کارگاه‌های تولید مبل، فروشگاه‌های بزرگ و همچنین خریدارانی که از نقاط مختلف کشور برای خرید و بازدید به این روستا سفر می‌کنند، تبدیل به یک قطب اقتصادی شده. جوانان روستا و بسیاری از روستاهای اطراف در کارگاه‌های تولیدی عطاآباد مشغول به کارن و عملاً فرد بیکاری در این منطقه نیست. با این وجود همچنان تولید کنندگان مبل برای تولید بیشتر و گسترش فضای کارگاه با کمبود نیروی کار مواجهند. تنوع بسیار بالای طراحی مبل‌ها در فروشگاه‌های کوچک و بزرگ این روستا نشون دهنده ذوق و جدیت تولید کنندگان عطاآبادیه و مبل‌های تولیدی این روستا به نقاط مختلف کشور ارسال میشه. در روستای عطاآباد با حدود 5000 نفر جمعیت، بیش از 180 کارگاه و حدود 450 فروشگاه مبل وجود داره. اکثر خانواده‌های روستای عطاآباد در کارگاه‌های تولید مبل مشغول به کارن. اکثر جوانان منطقه که برای کسب درآمد به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده بودند، بعد از راه اندازی این کارگاه‌ها دوباره به عطاآباد برگشتن. تمام مراحل تولید مبل از ابتدای برش چوب و الوار تا تولید کامل مبل در این منطقه انجام میشه. کارگاه‌های مبل‌سازی در سطح روستای عطاآباد پراکنده شدن و حالا حتی در روستاهای اطراف هم این کارگاه‌ها به چشم می‌خورند. بیشتر کارگاه‌ها از ابزارهای مدرن و پیشرفته برای برش چوب استفاده می‌کنند. چوب‌های به کار رفته جهت رنگ زدن به کارگاه‌های رنگرزی منتقل می‌شن. خوشحال کننده است که روستای عطاآباد هیچ فرد بیکاری نداره و تقریبا همه جوانهای این روستا مشغول به تولید مبل و فروششن. خراطی چوب برای تزیین مبل‌های مختلف در کارگاه‌های همین روستا انجام میشه. با این همه تأمین نیروی کار ماهر یکی از دغدغه‌های بزرگ تولید کنندگان این روستاست. در روستای عطاآباد همه منازل با همراهی اهل خانه به کارگاه‌های تولید مبل تبدیل شدن و همه در کسب درآمد برای خانواده سهیمن. در کنار اینها نبود فضای کافی برای تولید و فروش یکی از مشکلات فعالان این صنعت در عطاآباده. پارچه‌های استفاده شده در مبل‌ها تا چند سال قبل اغلب از چین وارد می‌شد، اما به دلیل کیفیت پایینشون دیگه از پارچه‌های چینی استفاده نمی‌شه و در حال حاضر اغلب تولید کنندگان عطاآبادی از پارچه‌های ایرانی استفاده می‌کنن. همین امر باعث شده تا فروشگاه‌های زیادی جهت فروش پارچه در عطاآباد افتتاح بشه تا تولید کنندگان به راحتی پارچه‌های مورد نیاز مبل‌های تولیدی رو تهیه کنن. حالا این روزها یکی از پرفروش‌ترین محصولات تولیدی روستای عطاآباد مبلمان و سرویس خوابه و این تولیدات به حدی رسیده که در ورودی روستای عطاآباد تابلوی با عنوان به عطاآباد قطب مبل ایران خوش آمدید نصب کردن.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان گرامی از تهران. پخش شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم. امیدواریم مجموع برنامه‌هایی که تا این لحظه از این رادیو تقدیم حضور شما شده مورد نگات و استفادتون قرار گرفته باشه. خیلی خوشحالیم و به خود میبالیم که در این عصر زیبای بهاری شبکه رادیوی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. کماکان سامانه پیامکی 30,000-3637 پل ارتباطی شما با ماست. ساعت 18 اینجا تهران. پخش شبکه رادیوی اقتصاد روز بر شما خوش. دوستان عزیز و همراهان گرامی، در ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا و ضیافت رمضان، شبکه اقتصاد هم عصرها همین ساعت 18 تا 20 میزبان شماست با ویژه برنامه میهمان نواز که دعوت میکنم با هم بشنویم.
زبان می‌بندیم از آن چه ناگفتنی است، چشم می‌بندیم از آن چه نادیدنی است، گوش می‌بندیم از آن چه ناشنیدنی است، تا پروانگی، تا رستگاری که یار ما بنده نواز است، بی انباز است، مهمان نواز است. میهمان نواز.
دلبرم جانانم، خانه ات مهمانم، روز و شب میگردم دور تو ای جانم. دلبرم جانانم، خانه ات مهمانم، روز و شب میگردم دور تو ای جانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. مهمونای ویژه خدا در ماه خوب خدا، سلام علیکم.